جلسه دوم استاد خسرو شهیدی
بخش از معاملات بانکی پولهایی است که مردم در بانک می‌گذارند و معمولاً بر اساس آن می‌خواهند جایزه یا فایده و سود بگیرند. این قسم اول هست که فعلا موضوع بحث ما هست و قسم دوم پولهایی است که بانک ها به مردم میدهند و بر اساس آن از مردم سود میگیرند. در رابطه با قسم اول ما عرض کردیم اون چه که رایج شده فعلا سه بخش: بخش حساب قرض الحسنه که ماهیتش مشخصه و اشکال شرعی هم نداره، فقط نباید شرط بکند شخص مراجع کننده به بانک که افتتاح حساب قرض الحسنه میکنه نباید شرط کنه که به من جایزه ای بدهی ولو بعد از این که قرعه به نام من اصابت کرد. سوری هم امضا بکنه این شرط های موجوده در اون ورقه افتتاح حساب را مهم نیست، مهم اینه که در نیتش شرط نکنه اعطاء جایزه را بعد از اصابت قرعه به اسمش. حالا یک اختلافی بین فقها در جایی که بانک دولتی هست وجود داره که فعلا تأثیرگذار نیست در بحث، و اون اختلاف اینه که برخی از فقها که خب مرحوم آقای حکیم، مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب بحوث فقهیه، مرحوم آقای خوبی، مرحوم استاد آقای تبریزی و در معاصرین آقای سیستانی معتقدند اموالی که در بانک‌های دولتی هست مجهول المالکه، چون کسانی که سرپرست بانک‌های دولتی هستند ولایت شرعیه ندارند بر این قراردادهایی که با مردم می‌بندند، ولذا در رسانه آی سیستانی اگر ملاحظه کرده باشید میگن در بانک دولتی پول که میخواهید بگذارید اول خمس آن را بدهید بعد پول بگذارید. چرا؟ چون شما با گذاشتن پول که دیروز به دست آوردید و متعلق خمس است به مجرد تحصیل ربح، نباید این ربح را قبل از تخمیس اطلاق بکنید و این گذاشتن این پول در حساب بانک دولتی عملا اطلاق این پول است، چون این پول گم می شود در بین پولهای دیگر و عملا اطلاق می شود. یا اطلاف حقیقی که دیگر پول شما در دسترس شما نیست، یا اطلاف عرفی که اگر هم باشد اونقدر گم است که عملا به نظر عرف دیگر شما به عین پولتان نمی رسید. بله، الان شما از آقای سیستانی بپرسید که شما که فرمودید اول خمس این رب رو بدید بعد این رب رو در بانک دولتی بگذارید، چون این اتلاف است و اتلاف رب قبل از تخمیز جایز نیست، برخلاف این که این پول را در بانک خصوصی بگذارید، اون اتلاف نیست، اون اقراض است به بانک و اقراض صحیح است، چون سرپرست بانک خصوصی شخص حقیقی است، او مالک می شود. اما در بانک دولتی اون سرپرست به عنوان متولی یک شخصیت حقوقی قرارداد با شما می‌بندد و او ولایت شرعیه ندارد بر این شخصیت حقوقی. الان اگر از آقای سیستانی بپرسید که بالاخره وظیفه ما چیست، ایشون می‌فرمایند که ما به خاطر مصلحت عموم مردم امضا کردیم این قرضهایی را که شما به بانک دولتی می دهید.
از چیزی که شخصیت حقوقی و قضایی باشه بدایی شهری داشتن چه اثری داشته؟
و با اعمال ولایتی که این آقایان مراجع برای خود قائلند، عملا قرضی که به بانک دولتی دادی دیگه مصداق اتلاف نیست، چون ذمه شخصیت حقوقی بانک دولتی مثل بانک ملی بدهکار می شود به شما، که انه این پول رو در بانک خصوصی داشتید. خب این بحثیست در این حال که بحث مهمی هست و منشأ ثمراتی هست، ولیکن در مشروعیت سپرده گذاری در بانک دولتی تأثیر ندارد. بله، بحث این که شما خمس آن را ندادید و اتلاف اگر خمس آن را ندادید در بانک دولتی بگذارید و حاکم شهر امضا نکند اتلاف است نسبت به مال متعلق خمس، ولو قبل از رسیدن سال خمسی و این کار جائز نیست، بحث دیگریست مربوط به بحث خمس. اما این بحث در جاهای دیگر و در مباحث آینده ثمرات زیادی داره. نظر برخی از بزرگان مثل امام این بود که فرقی بین سپرده گذاری در بانک خصوصی یا بانک دولتی نیست و حتی حکومت های طاغوتی هم اگر شرایط شرعیه رو مراعات کنن در معاملات، معاملاتشون صحیحه. در نظام طاغوتی اگر کسی از حکومت زمان طاغوت ماشین خریداری میکرد، از نظر امام این معامله صحیح بود بدون احتیاج به امضاء حاکم شهر. ولی از نظر مرحوم آقای خویی صحیح نبود، چون اون کسی که متصدی اداره امور هست ولایت شرعیه نداشت بر این اموال، این اموال شخصی او که نبود، ملک پدری او که نبود، اموال عمومی بود و با امضاء حاکم شهر قابل تصحیح بود معاملات. این دو نظر هست. برخی از بزرگان معاصر که طرفدار همون نظر اولن در منهاج صالحین که نوشتن، مثلا ما طرفدار همین نظریه مجهول مالکیم ولی حکومتی که زعیم آن حاکم شرعیست رو استثناء میکنیم، ولی بزرگان دیگر که نامشون رو بردیم، مرحوم های خوبی، مرحوم های تبریزی، آی سیستانی، تفصیل ندادن که برخی نسبت دادن به مرحوم های خوبی، میگن از مرحوم های خوبی سوال کردیم چرا شما مجهول المالک میدانید اموال بانکهای دولتی را؟ چون گفتن اصلا بانکها قابلیت تملک ندارند، یعنی اشکال رو طبق این نقل در اهلیت تملک بانکهای دولتی میبینند، نه این که اهلیت سرپرست این بانک‌های دولتی را منشأ اشکال می‌داند. طبق این نقل حاکم شهر هم امضا کنه به درد نمی‌خوره، مثل این دیوار اهلیت نداره مالک مالی بشه. حالا حاکم شهر وقتی شما میبخشید مالی را به این دیوار به یه امضایت فایده نداره. این نقلی است که برخی از فضلا در کتابشون که به نام فقه البلوغ ظاهرن هست میگن ما از مرحوم آقایی پرسیدیم اینجور جواب دادن.
اجازه
ولا بله بالاخره اگر شما هم این 100,000 تومان را بگذارید کنار این دیوار، بگید مال این دیوار، بگذارید برید، و من که دیگه شما را نمیشناسم، این 100,000 تومان که مالکش مجهوله، مالک شما هستید که دیگه برای من مجهولید، باز مجهول المالک میشه. ولیکن نتیجهش اینه که حاکم شرع هم نمیتونه بگه من هبه شما را نسبت به این دیوار تنفیذ کردم. این مال چون مالک شمایید که دیگه مجهول هستید برای من و قابل این نیستید که شما را شناسایی کنم، چون پول را گذاشتید و رفتید، مجهول المالک میشود و احکام مجهول المالک را دارد. اما این بیان نتیجهش اینه که حاکم شرع هم نمیتونه امضا کنه معاملات بانک دولتی ها. اما اون چی که ما از مرحوم آقای تبریزی شنیدیم و با مبانی آقای خویی سازگاره و آقای سیستانی صریحا همینو نسبت میده به آقای خویی، اینه که ایشان در اهلیت شخصیت حقوقی بانک دولتی نسبت به مالک شدن اشکال نمی کرد. شخصیت حقوقی قابل مالک شدن هست، مثل عنوان فقرا که مالک زکات هست، شخصیت حقوقی است دیگر. انما الصدقات للفقراء، این عنوان فقیر مالک. مسجد قابل تملک است، شما قند و شکر و چای میخرید میارید به مسجد، اون ملک کیست؟ ملک عنوان مسجد است که شخصیت حقوقی است. اشکال مرحوم آنخویی به نظر ما و تلفنجی که آقای سیستانی و آقای تبریزی نسبت به ایشان میدن این نیست که اهلیت نداره بانک دولتی بر مالک شدن. این سرپرست در اونجا که سرپرست بانک هست، به نظر آقای خویی فرقی با مردم دیگر که در کوچه و بازار هستن نمی کنه شرعاً. عرفاً بله سرپرست عرفی بانکه، امضا می کنه کلی اموال بانک جا به جا میشه. اما سرپرست عرفی که کافی نیست، در مصادیق باید به شرع رجوع کرد نه به عرف. ولی حق تصرف دارد، اما اینکه این شخص ولی است یا اجنبی است باید از شرع ما سوال کنیم. عرف مرجع در تشخیص مصادیق است، عرف مرجع در تشخیص مفاهیم است. مفهوم ما بر این مایه صادق است یا صادق نیست به عرف رجوع میکنیم. اما اینکه برادر بزرگ، مادر بعد از فوت پدر ولی است نسبت به این طفل یا ولی نیست، عرف بگوید بله ولی است، به چه درد میخورد؟ در مصادیق که به عرف رجوع نمیکنند، در مفاهیم به عرف رجوع میکنند. ولذا اشکال اینه که از نظر شرعی یا ما دلیل نداریم بر ولایت شرعی این سرپرست بانک یا دلیل بر عدم آن داریم. خب از اینجا شروع میشه اون فرمایش، حالا نام ببریم و دعا هم کنید برای شفاییشان. آیه هاشمی شاهدی در منهاج صالحین تقیین مبنای دوم میبینید که میگن اموال البنوک الحکومیه به مجهولت المالک الا بنوک دولت شرعیه. حالا دیگه اون وارد یک بحث دیگه میشه که اولا استثناء نکردن. حالا چرا استثناء نکردن؟ باید این رو سوال کنید.
خودشون
وقتی سمونم حالا اجازه بدید وارد این بحث نشیم، چون فعلا بحث ما در این نیست. ممکنه در بخش سپرده های کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت کمی اسم اول هست که مردم پول در بان میگذارن نیاز پیدا کنیم به این بحث، ولی عمده نیاز ما به این بحث در سود گرفتن از بانک های دولتی هست که با نظریه مجهول مالک یه مقدار حل میشه. حالا این رو میذاریم برای اون بحث. پس فعلا در قسم اول که مردم بود در حال میذارن از کلیم یک بخش، بخش حساب قبضال حسن است، یک بخش هم حساب سپرده های کوتاه مدت و دراز مدت و میان مدت است که عملا طبق قانون در بانک ها به صراحه میگن ما قرضی نمیگیریم از شما، ما پولی که میریزی به حساب وکیل شما هستیم در این که قرارداد شرعی ببندیم که بر اساس آن به شما علل حساب این مقدار سود میدهیم. حالا آیا این بازگشتش شرعاً به قرض هست؟ یعنی فعلاً این پول رفت به این حساب، بانک هنوز هم قرارداد شرعی با کسی نبسته است، وکیل هست اما هنوز به وکالت عمل نکرده است، خب این پول که در حساب شما رفت الان ملک کیست؟ اگر بگید ملک بانک شد، عملاً معنایش این است که بانک تملک کرد این پول را، ولو به اسم سپرده در حساب‌های کوتاه مدت یا دراز مدت پول را گرفت، ولی هنوز که به کسی نداده است و با کسی قرارداد شرعی سودآور نبسته است. با پول شما فعلا پول شما رفت در قاف صندوق بانک، فعلا ملک شماست که پول گذاشتید در بانک، حالا اگر شب یک دزدی آمد کل این اموال را دزدید، بانک میگوید من امین شما هستم و ضامن نیستم، یا این پولها را ملک خود میداند که اگر ملک خود بداند عملا پذیرش این است که قرض گرفته است، اونتا فعلا قرض است و وکیل شده است که با این قرضی که از شما گرفته است و ذمه‌اش به شما بدهکار شده است قرارداد شرعی سودآور ببندد، که این مشکل قرض در او به وجود میاد. قرض که خمس نبه، زکات میگیم یا خب اون زکات که اینجا بحث نیست، خب سم که
بانک که دین مال میذاره توی بانک و فردا میره که خود این پول تعلق گرفته، خب خب چی میشه؟
بله
شخص که اگر این خب به خود این پول تعلق گرفته این میذاره قبل از سال خب میذاره توی بانک، این بعد کی به دفعه میشه؟
قطعا شخصی که مالک این پول هست که شما هستید، یعنی مقرز
مجهول مالک شده گذاشته تو
بانک، به زمینش رفته، برگشتید به بحث مجهول مالک. اگر قرارداد قرض رو امضا کند حاکم شهر بنابر نظر مجهول مالک، و این معناش این است که شما مالک معادل این مبلغ هستید در ذمه بانک، اون فائده ایست که ملک شما هست و خمس به آن تعلق میگیرد. و اگر امضا نشود این قرض شما به بانک، شما اتلاف کردید این مال را و اتلاف مصداق صرف در مؤونه نیست، فائده ای بوده که صرف در مؤونه نکردید خمس و اتلاف کردید. مثل این شما یک مالی رو که به دست آوردید بریزید تو دریا،
اگر اتلاف باشه بعدا چجوری بوده از بانک در بگیرید؟
بله. من آخه اینا رو گذاشته بودم بعدن بحث کنم، ولی حالا شما چون اشاره میکنین بحث مجهول مالک رو پیش میکشید که آقای سیستانی گفتن که پول که میذاری تو بانک اگه ما امضا بکنیم خب قرض صحیحه و اتلاف نیست، لازم نیست تخمیز کنید فعلا، ولی اگر امضا نشود اتلاف است که این پول رو در بانک دولتی میگذارید و اتلاف ره قبل از تخمیز آن صرف در مؤونه نیست و حرام است. خب حالا این دو تا اشکال داره. یک اشکال اشکالی است که از فرمایشات مرحوم آقای تبریزی ما استفاده میکردیم، چون فرمود این اتلاف نیست، یک مالی است در یک فرض کنید بیابان. خب حقیق یک بسته اسکناس شما گذاشتید، یک بسته اسکناس دوستتون گذاشته، همه ما هم مخلوط شده، منم میام یه بسته اسکناس قاطی اینا میذارم، من مالم رو اطلاق نکردم، من مالم را مخلوط کردم با اموال دیگر، این اطلاق نیست، مال خودم است مخلوط کردم با اموال دیگر. و حاکم شهر اذن میده به من، میگه برو بانک دفترچه‌تو ببر، این پولی که میگیری من اذن میدم به عنوان سهم مشاع خودت افراز کنی و جدا کنی. این احکام تملک مجانی مجهول المالک رو ندارد، این در واقع مال مشاعیست یا مال مختلطیست با اموال دیگران. خب گم شده اموال، پخش شده اموال شما و مخلوط شده با بقیه اموال، برید از حاکم شهر اذن بگیرید که یه بسته اسکناس رو به عنوان سهم مشاع خودتان افراز کنید. این معنا رو دارم میگم برای اینکه شبهه در ذهنتون مطرح بشه که این مباحث هست و اینی که در ذهن شما بیاد مطرحه و باید بحث بشه، که البته ما این رو بعدا بحث میکنیم و اشکال میکنیم. اشکال دیگر فرمایش آقای سیستانی اینه که ما دلیل نداریم که اتلاف مالی که متعلق خمس است قبل از تخمیس آن این حرام باشه. خب این مبنایش در بحث خمس. آقای سیستانی نظرشون اینه که ربحی که به دست میاد به مجرد تعلق رب، به مجرد سوق رب مستاق خمسه و ما مجازیم فقط صرفش کنیم در مونه. یا باهاش تجارت بکنی. طبق سیره قطعیه. اما این که بیاییم صرفش کنیم در غیر ممونه قبل از دفع نیست، جایز نیست. شما 1,000,000 رب به دست آوردید، بخواهید هبه کنید به همسرتون در شهرتون علمت صرف در ممونه است، بخواهید باهاش تجارت بکنید، برید چیزی بخرید، سود کنید، آخر سال تخلیص کنید، این هم اشکال نداره. ولو حالا اگر میدانید که تا آخر سال صرف در معونه نمیشه، من احتیاط واجب اینه که فورا خمسش رو بده. اما یه وقت میخواید این 1,000,000 تومان رو صرف کنید در غیر معونه، هبه زائد بر شمع
سیره نبوده دیگه،
این دلیل نده و جوازش. 1/5 این رب مال شما نیست، تصرف در مال غیر است. وقتی تصرف در مال غیر است بدون اذن مالک جائز نیست، و لذا می گفتن اول تخمیز کنید بعد بگذارید در مال. حالا اشکالشون اینه که شما فرمودید که خب وقتی من اطلاق کردم چی فرمودید؟ خب بنابر نظرهای سیستانی اگر حاکم شهر امضا نکنه اونی که میگیرید ملک شما نیست، اون مجهول المالکه. هیچ فرقی شما با دیگران ندارید، منتها قانون بانک به شما اذن میده که برید بر اساس موجودی حسابتان پول دریافت کنید، اما شرعا اون پولی که میگیرید ملک شرعی شما نیست و استحقاق شرعی شما ندارید. اگر قرض به بانک دولتی امضا نشود شما پولتون رو اتلاف کردید، تمام شما. الان یک پول جدیدی میگیرید که استحقاق شرعی ندارید، متحاکم شرع بر اساس این که طبق قانون دارید عمل میکنید، خلاف قانون نیست که شما برید این پول رو بگیرید، میگه که خب من به عنوان مجهول المالک اذن میدم. اگر هم قرض به بانک صحیح بشه، خوب دقت کنید، اگر قرض به بانک دولتی امضا بشه که آقای سیستان میگه من امضا کنم، من امضا کنم، اما وقتی میخواید از حسابتون پول برداشت کنید، خب این پولی که شما میگیرید که مجهول المالکه، چون پول ملک کیست؟ اگر این پول ملک بانک بود، بانک نشد میگفت بله من امضا میکنم که این بانک زمینه خودش را با پرداخت این 1,000,000 تومان به شما بری بکنم، اما 1,000,000 تومان که ملک بانک نیست. چرا؟ برای اینکه یک سری از این پولهایی که در بانک هست که ملک بانک نیست، به زور از مردم گرفتن، جریمه های دیر کرده است که از نظر مشروع فقهان نامشروع است. یک سری از این پول ها که در بانک هست طبق معاملات ربوی و غیر شرعی در اختیار بانک قرار گرفته، پس این پول مال بانک نیست. عملا قرضتون به بانک هم که رفتید پول گذاشتید در بانک امضا بشه، ولی این پولی که الان دریافت میکنید میگید از حسابم میخوام یه بلیتون برداشت کنم، این پول مجهول المالکه، عملا شما مستحق این پول نیستید. مثل که بدهکار بیاد پول دزدی به شما بده،
یعنیم به این مقداری که من قرض دادم به بانک، این بانک مالک هست.
خب این پول همان پول هست، در خصوصی قاعده یک جاری میکنیم در بانک خصوصی، میگیم انشاءالله این 1,000,000 مال سرپرست بانک خصوصی، مثل کسی که اموالش بالاخره مشتبه هست، آیلیت میگه این آقا که از شما یه میلیون قرض گرفت دو روز بعد آمد پس داد انشاءالله ملک شرعیه اوز و نستولا علا شیئن فاوله بود. اما در بانک دولتی که قاعدیت یاری نمیشه شوف فرمونه که این سرپرست که ولایتی نداره بر این امکان، اون وقت این یک میلیون که شما از بان میگیری دلیل نداریم، اصلا امانه ای نداریم که بگی این پول ملک این بانک هست، این مجهول المالک هست.
بعد
اینکه
شما
میگید
امضا
کرد
باشه،
بعد
کلی داره
میذاری،
الان یه کلی
امضا کرده. نه بسته اسکناس یک میلیونی داره به شما میده.
نه بسته یک اسکناس یک
میلیونی میده. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که یک آقای از شما یک میلیون قرض گرفت، بعد تو خیابون دیدیدش، گفتید که آقا یه میلیون منو پس بده. اینا با یه میلیونی که گوشه این مثلا این گوشه مسجد مثلا هست پیشیتی نداره، اینا با اونو بردار، من نمیدن یه میلیون مال این آقا هست دوبار کسی دیگه هست. قاعده یعنی هم که نداره بگیم یه میلیونی که گوشه مسجد افتاده مال این آقا هست، این سیمی بوده. وقتی از عملا پولی که شما پس میگیرید از بانک عملا شد مجهول المالک، طبق نظریه این مجموعه از فقها، نه طبق نظر امام که با شخصیت های حقوقی و سرپرست های شخصیت حقوقی معامله شخص های حقیقی میکرد. نه ایشون قاعدیت جاری میکنه، نه فرقی نمیکنه بانک خصوصی یا بانک دولتی، اما طبق نظر مجموعه دیگر از بانک ها عملا قرضی هم که شما به بانک میدید امضا بشه، که آقای سیستانی میگن ما امضا کردیم، آقایون دیگه هم نوعا میگفتن اگه قرض ربوی نباشد ما امضا میکنیم، عملا پولی که بعد برداشت میکنید مجهول المالکه. آقای تبریزی میفرمود مال مشاع خودتان است، ما از میدیم در افراز آن. بقیه میگن نه اون مال شما عرفاً اتلاف شد یا حقیقتاً اتلاف شد، چون احتمالی که اون مال خودتان باشد که به شما برمیگردن خیلی ضعیفه. از این پولی که دارید میگیرید مجهول المالکه. در رابطه با مجهول المالک چون رفاهان نمیگذارن ما از این بس بریم بیرون، مبانی رو مطرح کنیم و استدلالاتش بمونه برای آینده. راجع به مجهول المالک دو نظر وجود داره. یه نظر این که مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرا، یک نظر که نظر آقای سیستانی هست و آقای تبریزی به آن تمایل داشتن اینه که مصرف خاصی ندارد، اختیارش به ید حاکم شرع است که امام علیه السلام در روایت فرمود والله ما له صاحب غیری. طبق نظر دوم که نظر آقای سیستانیه خیلی دست حاکم شرع باز، الان آقای سیستانی بعدن گفتن که جایزه های حساب های قرض الحسنه حلال، اما فائده ها این اونهایی که سود بانکیست که مثلا میگن سود مثلا 13% سود علال حساب که ایشون میفهمن که اینا حکم ربا رو داره صحیح نیست اینجور، خب اونجا میگن نه. اونجا من مصلحت تشریح میدن بگم نصفش مال صدقه بده به فقرا، نصفش رو حق داری تمنون کنی. حالا دیگه بستگی داره به این که حاکم شهر چه مقدار دلش بسوزه با حال امه. این حج که پول میگذارن، عمره که پول میگذارن، من میگن این مقدار سود به شما تعلق گرفته، خب این هر مدل اب نداره.
سود
حجی
که قبض نمیشه، اما کم میکنن، میگن این پول کمتر نامزده برای
شما. با این کارتون باعث شدید که بخشی از مجهول مالک از حساب خارج شدید. شما میتونید با این سودهای بانکی همین کارو بکنید، برید قبض آب و برق و تلفن و مالیات و اینا رو پرداخت کنید، ولی من که چیزی گیرم نیامد.
منتقلشون که میبندید خودشون کم میکنن.
بالاخره به هر جهتی باشه ایشون میگن ما اینجهان ارفاق بکنیم هیچی نمیگیریم، یعنی هیچی نمیگیم لازم است به فقرا داده بشه. اما برخی مثل آقای خوبی، آقای تبریزی میگن آقا مسته. حالا از آقای تبریزی ظاهر فتاواشون و الایشون هم اخیراً تمایل پیدا کرده بودن به نظر آقای سیستان. حالا آقای خوبی که مسلم میگن نه، مصرف مجهول المالک صدقه بر فقراه، قسم و بین اخوانه و تصدق. خب اون وقت تازه افتاد مشکل ها. آقا میلیاردره، این پولایی که از بانک میگیره میذاره تو جیب مبارکش و این مشهور مالک نیست، این چجوری تملک میکنه؟ و این مصرف صدقه بر فقرا نیست. خونه داره، مغازه داره، اومدن هی توجیه کردن و انواع مختلفی توجیه کردن تا این مشکل حل بشه. چجوری مجهول مالک مصرف صدقه بر فقراه ولی این اغنیا بیشتر بهره میبرن، بیشتر پول از بانک ها میگیرن؟ اون فقیر بیچاره که لای متکاش، لای ارسلان که زیر لحافش، زیر دوشتگش یک پولی پسندان میکنه، اون اغنی ها که روز شب سر و کارشون با بانک پول میگیرن، پول میدن، اونا به چجور مشکلشون انکاری دیگه. از اینجا مشکلات شروع شده و یه کارهایی خواستم بکنن که بله
دوای
من
سیستانی
هرچند حرام
تکلیفی،
ولی دائما
میشه از
خون سرار
کرد.
بله
چی
شده
دیگه؟
عرض کردم، اولا عرض کردم آقای سیستانی گفتم ما امضا کردیم، پول گذاشتن در بانک دولتی ما امضا کردیم، حالا که امضا کردیم شد قرض صحیح. شما قطع نظر از امضا رو میفرمایید؟ بلا الان که امضا کردن
وقتی گرفت ما خودش نیستونیم فرصه
بسید، بحث در این است که اون ربحی که به دست آورد صرف در مؤونه نکرد. کل الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر. بله الخمس بعد المؤونه، خب اینا که صرف در مؤونه نشد. مثل این مونی که شما هی پولی که گیرت میاد هبه کنی به برادرت، برادرت هم هبه کنی به شما، حالا هبه، حالا هبه نداره، حالا و مقلد، حالا کسی باشید که میگه هبه خمس نداره، بعد بگید خب دیگه نه من خمسینم نه برادر، نه هم شما باید خمسینم برادر. چرا؟ برای که این هده زایده برشنه، دارید عملا اطلاف میکنید ره برا خمس بدید، اون که بحث نداره که
اشکالی
که من مطرح کردیم مختص داری به پول به حایت باشید معاملات بزرگی که عملا ساعت اعتراض داردان که این مشکل هست بله خود مرحبت که بانکا پول نمیزنن بانکا پول
دیگه آقای لابد نمیذاشتن دیگه لابد تو بانگای دولتی نمیذاشتن یا امضا میدیم مفتن با امضا تصدیل میشه امضا عرض به بار میشه باز آقا اشاره میکنن به این مطلبی این آقا از اون آخره میگن الان دیگه خیلی جا پول رد و بدل نمیشه کارت به کارت پولی اصلا دریافت میکنه طرف که خب بله این بحث دیگه این قبض نمی کنن بنابر نظر برخی مثال سیستانی میگن کارت به کارت کردن از یک حساب به حساب دیگر جا به جا کردن اون اینها قبض نیست. خب بنابر این نظر اون نظر قابل توجهی یا بعضی ها میگن این قبضه من ما این تربیزی میفرمی و عرفن این قبض
حتی که قبضم باشه تصرف
حالا بنابر این نظر که این قبض نیست شما میگید که خب من اصلا چیزی رو قبض نکردم مجبور مالکی رو قبض نکردم حالا یه مقدار کار آسان تر میشه اگر پولی قبض نکنم. اما اجازه بدید دیگه بیشتر از این ما بس این بخش رو دنبال نکنیم بگذاریم یه مدارشان بر آینده. حالا فعلا عرض کردم ما دنبال این هستیم که اون حساب قرض الحسنه که روشن شد قرض به بانک حالا طبق نظر امام که قرض به بانک چه دولتی چه خصوصی صحیح هست بدون احتیاج به اجازه حاکم شد یا به نظر برخی از مراجع دیگر که قرض به بانک دولتی اگر حاکم شهر امضا کند صحیح می شود بالاخره مشکل حل حساب های سپرده کوتاه مدت و دراز مدت هم که مشکلش رو عرض کردیم اما بحث حساب جاری که بعضی آقایون میگن که حساب جاری هم نوشته شده حساب قرض الحسنه جاری من نمیدونم واقعا همه جا اینجوری نوشته شده بله بعضی بانک ها ولی اون رو هم بعضی بانک ها به مردم که نمیگن که مردم میان حساب باز میکنم پول میذارم به حساب بحث این بود که این آیا ولیعصر به بانک یا قرضه ما عرض کردیم حقیقت قرض رو بررسی کنیم تا ببینیم اینجا حقیقت قرض محقق میشه که به نظر ما میشه و امروز یه نکته بگم ادامه بحث میشه برای جلسه آینده اما اینه که این تعبیر ودیعه ودایع بانکی الودایع البنکیه خب حالا نبود معادل فارسیش هم ودیعه سپاری به بانک میگن دیگه نبود ولی نه سپرده گذاری معنی عام میگه ودیعه گذاری باید تعبیر میکن که برخی از بزرگان هم نظرشون بود که قرض میشه ولی هست این به تعبیر مرحوم آقای صدر ریشه تاریخی داره این تعبیر ایشون هم فرمودن همون مطلبی که ما عرض خانم کردیم، حقیقت پول گذاشتن در بانک قرضه. علت این که میگن ودای بانکیه، این تعبیر ریشه تاریخی داره، ریشه تاریخیش رو که بررسی کنیم میفهمیم چرا اینجور تعبیر میکنه. ریشه تاریخیش هم این بوده که عامل پیدایش بانک ها روشن میشه. صراف های زمان قدیم خب برای اینکه مردم درهم می آوردن جاش دینار می خواستن بگیرن، دراهم هم گاهی مختلف بود، درهم صرفی بود، درهم رقمی بود، درهم دمشقی بود، درهم بصری بود، اینو هم فرق می کرد. گاهی دینار رومی بود، دینار های قبل از اسلام، گاهی دینار های اسلامی بود که ضرب همون اسلامی میشد که خلفا رو اسمشون رو میدونشتن گاهی دینار رو یا بلاخل لا اله الا الله رو میشون میدونشتن، معلوم بود که ضرب اسلام. خب مختلف بود دیگه، صراف بودن اینا. اینا برای اینکه سرمایه داشته باشن بتونن طرف وقتی درهم آورد بهش دینار بدن، خب باید اینا دار خودشون داشته باشن دیگه، با جیب خالی و دست خالی که دوچار آدم صراف بشه که. خب بعضی مقدار هم سکه داشتن، خب اینا در معرض خطر بود. حالا به تعبیر امروز بگیم گاو صندوق، گاو صندوق های بزرگی تهیه میکردن که این سکه هاشون رو اونجا بگذارن، هر کس آمد خواست سکهش رو تصریف بکنه خب باز میکردن اونجا رو و جا به جا میکردن. یواش یواش مردم دیدن که خب این اموالی هم که دست اونها هست، این آقا 1000 درهم داره، اون آقا 100 دینار داره، اون تو خونه امنیت نداره که دوز میزنه. اومدن به این صراف ها گفتن که آقا میشه ما این اموالمون، صراف های معتبر خوشنا که رسیدن میدادن داره، میشه ما این اموالمون رو پیش شما امانت بذاریم، شما که گاو صندوق های بزرگ زیاد دارید، بعضیش هم خالیه، ما امانت بگذاریم این اموالمون رو در گاو صندوق های شما که محفوظ بمونه. اونا هم گفتن حرفی نیست ولی خب باید یه قدرتی بدید. گفتن صراف ها اول کرایه میگرفتن، قدرت میگرفتن برای اینکه اموال مردم رو نگه دارن. بعد این صراف ها اومدن دیدن بابا اکثر این اموالی که امانت هست از مردم پیششان محفوظ میمونه، 10% جا به جا میشه، یعنی خیلی ها امانت میزن میرن دیگه. از این 100 نفر که امانت گذاشتن مثلا شده فرض کنید 100,000 درهم، خب 10,000 درهمش جا به جا میشه، 90,000 درهمش میمونه اینجا. گفتن خب چرا بی استفاده بمونه اینا؟ افرادی که دنبال کارهای اول خودشون تصمیم گرفتن، حالا یا افرادی که دنبال سرمایه بودن اومده به اینا گفتن خب این 90% رو بیکار نگذاریم، باش تجارت کنیم. این صراف ها یا خودشون تجارت میکردن سود میکردن، یا این که میدادن به سرمایه دارها اونا تجارت میکردن به یک بخشی از سود رو به این صراف ها بدن. و این صراف ها دیدن عجب سود خوبی کنه، اونایی هم که پولاشون رو نمیذارن در بانک بریم اونا رو تشویق کنیم بیان پولاشون رو بزنن در این بعد صراف خونه، اونا بیان بگذارن خوب سودی داره. خب چه کار کنم؟ مردم رو با تذکر به آخرت که نمیشه تشویق کرد بس دیگه پولشون رو بگذارن. اومدن گفتن سود بهتون میدیم. تا چند مدت قبل کرایه میگرفتن از این مردم بابت امانت، نگه داشتن اموالشون که دوست به خونه های مردم میزنه اموالشون تلف نشه، از این به بعد اصلا سود دادن به مردم، گفتن مردم بیایید اموالتون رو بذارید پیش ما، نه تنها کرایه ازتون نمیگیریم بلکه سودم بهتون میدیم. یک وقت بعد این اموال رو میدادن به سرمایه دارها، یه سود بیشتری از اون رو میگرفتن. سود این صرافا چی بود؟ اختلاف درصد سودی که به مردم میدادن، مثلا 9% سود به مردم میدادن، 10% سود از تجار میگرفتن، این 1% سود میمون برای این صرافا. یعنی صرافا یواش یواش شدن کارتل های بزرگ. همین خیال میکنید بانک ها با این اختلاف بین سودی که به مردم میدن و سودی که از مردم میگیرن که گاهی 1% گاهی هست گاهی هم بیشتر، شما نمیدونید اینا که به چه آلوف و علوفی میرسن و تو هر میدانی یک شعبه میزنن. از اینجا بانک ها شروع شد، خب یه آشانش پیشرفت کردن منو بانک تشکیل شد، همین کارو دارن بانک ها الان انجام میدن، اموال مردم رو نگه میدارن، مثلا 1% کمتری سود به مردم میدن با 1% بیشتری سود از مردم میگیرن و از این اختلاف سود خودشون با آلاف و علوم میرسن. ودایع که اسمشه به خاطر این ریشه تاریخیه، این حقیقتش ولیعه نیست، الان هم نتائج ولیعه بعدش بار نمیشه، اینو انشاءالله در جلسات آینده بیشتر بود ببینیم. الحمدلله رب العالمین.
قرض بعضی از حساب بودره بوده، بعضی وقتا قرض هفت سال صورت
بوده،
قرض شخصی
مانیت نه سپردام متفاوته، این سایت بانکا بانک ملی
این بحثه، بعضی از این بحثه مشروعی محترمان مایت
بوده با اون یکی از بمانی قرض هبت الای مرگی جال بانی از این بمانی من تو بحث
آقا همین سوال رو برسیم که اونی که من زدم که اونی درکار من یه حوال سند دارم حوال سند حقیقتش به ارزششه
این بانک ها جوری همه بانک ها همین بانک ملی قرض الحسنه جاری، بانک صادرات قرض الحسنه جاری، بانک ملت جاری الکترونیک اونها با ماهیت حساب های قرض الحسنه جاری، حتی خود بانک خصوصی بانک پارسیان قرض الحسنه جاری، همه بانک ها سایی که بانک سینا قرض الحسنه جاری نه همه شد
قبل است
دیگه
راست دیگه تو سیر
قضیه
است قبل از تخلیص اول بار خودت
رو سیر قضیه بوده، مردم که نمیدونستان اولی که به زیوری به اون زدی میاد کجا اینو
نفس کار
حرام مالی قبل از تخلیص
بابا تمام کردن خود
اصول قابلیت نداره که
سیره بوده. آره سیره بوده من چون مردم نمیدونستن که اگه مردم میدونستن
آخر کار
سیره مردم
نه مخصم بوده مخصم دو تا
مستقر
نه گفتیم بعد اشکال آقای تبوزه مستقر به چه دلیل اطلاف در غیر دانشه در اصلا
ما به تعلق گرفته شده است. 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 ما به ت
Thank you. Okay.